سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع حسادت پنهان، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خدایی که ما رو آفریده تا از ملاقات خود او لذت دائم و حظ جاودانه ببریم، هر لحظه ای که به ما نگاه میکنه در این دنیا، که هر لحظه داره به ما نگاه میکنه، در اندیشه این است که ببیند ما چقدر هر لحظه به ملاقات او نزدیک شده ایم، برای ملاقات او ظرفیت و لیاقت پیدا کرده ایم. یکم این اسم فکر و اندیشیدن در مورد خدا صحیح نیست، همچنانی که خوف در مورد خدا صحیح نیست. کسی میگه خدا میترسه، ولی خب تو روایات داریم میفرماد خدا توفیق به بندش نمیده از خوف این که مبادا بندش دچار عجب بشه. یعنی اینا تعابیر ماست، تعابیر ما در ارتباط با پروردگار عالم باید با مسامحه ازش استفاده بشه و ازش عبور بشه. خدا تفکر نمی کنه مثل ماها که تفکر رفت آمده بین معلوم است برای حل مجهول، ولی نگاه خدا، توجه خدا، حالا کلمه توجه هم شاید برای خداوند متعال مناسب نباشه، چون توجه کسی می کنه که یه وقتای غفلت داره و میگن به این موضوع توجه پیدا کرد. خدا به همه عالم هر لحظه متوجه هست، ولی خب حالا تعابیر ما کمی نارساست برای رسوندن یه حرفی که بیانش سخته. خدا هر لحظه که به بندش نگاه میکنه تو فکر چیه؟ تو فکر اینه که چقدر این موجود که برای ملاقات خودم او را آفریدم برای ملاقات من آماده شده است. هر بلا و هر ابتلا و هر امتحان و آزمایشی بر سر بندش میاره فقط برای این مقصوده. هر دستوری که به او داده است، هر نهیی که به او داده است، هر موقعیتی که به او میدهد، همه برای این است که لحظه به لحظه ظرفیت ما را برای ملاقات با خودش افزایش بدهد. تمامی ابتلاعات هدفمندن و هدفشون اینه که به ما ظرفیت بدن ما خدا رو در بهترین حالت ملاقات کنیم، بیشترین بهره رو از ملاقات خدا ببریم. پاداش و جزا هم مسئله فرعیه. پاداش و جزای اعمال خوب و بد یک موضوع فرعیه، اصل همینه. حتی کل بهشت و کل جهنم با اون عظمت یک موضوع فرعیه، اصل ملاقات خود او یا محرومیت از ملاقات خود اوست. بدترین انسانها رو نمی فرمد من بالاترین عذاب بهشون میدم، فرمد علاوه بر بالاترین عذاب اون چیزی که براشون اتفاق میفته اینه که من بهشون نگاه نمی کنم، باشون حرف نمی زنم. که بعد روایات می فرمد این بدترین عذابه. امیرالمومنین توی دعای کمیل صدا میزنه خدایا گیرم صبر تو علی حر نارک. خیلی حرف بزرگیه، جز امیرالمومنین نمیتونه کسی دیگه اینو بزنه، هر کی دیگه بگه بی خود گفته، چون نمیفهمه که عذاب چیه، که امیرالمومنین میفهمه عذاب چیه. او میفرماید گیرم صبر کنم بر عذاب تو، چگونه بر فراغ تو صبر کنم. فراغ خدا دردش بالاتر از جهنم، اینا همه میچشن روز قیامت، و الا معنی نداشت که مردم اینو نچشن. بعد خدا بفرماید خب برو، من دیگه به تو حرف نمیزنم. اونم بگه خب حرف نزن، رنج نمیکشید. همه میفهمن رنج این چقدر زیاده. خدایی که هر لحظه هر زجری در دنیا به انسان میده، که گویی زجر کشیدن در دنیا هم اصل نسبت به لذت بردن. فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. تو زجر میکشی، چه زجری، آنگاه خدا رو ملاقات خواهی کرد. زندگی تو سیر در کدح است به سوی ملاقات خدا. خدا هر لحظه هر برنامه و تصمیمی که برای انسان میگیره بر اساس اینه. یه کار دیگه بکنیم ببینیم این حالا ظرفیتش افزایش پیدا میکنه، یه طرح دیگه بریزیم ببینیم حالا اینجوری ظرفیتش افزایش پیدا میکنه، نعمت بهش میدیم ببینیم حالا ظرفیتش افزایش پیدا میکنه، حالا یه کمی مشکلات بیاریم ببینیم ظرفیتش افزایش پیدا میکنه، یه کمی قرآن بخونه ظرفیتش افزایش پیدا کنه، یکی از عزیزانش رو از دست بده ببینیم ظرفیتش افزایش پیدا میکنه. همه چی برای همینه، هیچ هدف دیگه ای نیست. خوب بودن چی؟ خوب بودن هم هدفش همینه. خوب بودن مستقلن دوستان من میدونید دوزار ارزش نداره با، نه اینکه من به حسن خوب ذاتی معتقد نباشم، به بی هدف بودن حسن خوب ذاتی اعتراض دارم. مثلا ما میگیم که خب عدالت حقه، چه خدا باشه چه نباشه، بالاخره عدالت حسنه، زیباست، عدالت فی نفسه خوبه. بله این درش تردید نیست، ولی خیلی مسخره است اون فکر بکنه که ما اومدیم اینجا به عدالتی برسیم، مثلا روحمون به عدالت برسه و بی خدا و بعد بمیریم و هیچی. گوسفندا هم ظلمه میکنن، ما فرقم با گوسفند چی میشه؟ همین حسن و قبح ذاتی که توی خوبی ها هست گولت نزنه، بی خدا دوزار نمیارزه، میشی مثل بره ها و ببعی هایی که گاز نمیگیرن، شاخ نمیزنن. این ها ببعی بودن اون لرزش داده؟ فکر نکنی ها بزن تو باید مهربون، ما اومدیم توی این دنیا مهربون بشیم، خدا هم اونجا جایزه بون بده، دوباره کلا مهربون شدی آفرین، ببین خدا ممنونتیم، از تشکر به شما متشکریم، ولی ما وقت خدا فکر نکنیم به خاطر تو مهربون شدیم، ما کلا ما مهربون بودن دوست داشتیم. خدا فهم ما هم همینجوری گفتیم تشکر کنیم، حالا میخوایم یه جایزه بدیم. فیلمساز میره فیلمشو میسازه برای پول مردم یا استقبال مردم، بعد اون نهادم میاد ازش یه تقدیری میکنه، یه جایزه بهش میده، میگه خیلی ممنون چطوری. ما میگیم خدا هم یه نهاد فرهنگیه، ما هم که خوب بودیم به خاطر حسن ذاتیش، بعدم که دیگه کاری نداشتیم یه حرفا، حالا خدا هم اومد به عنوان یه نهاد فرهنگی به ما جایزه داد، ما هم ازش تشکر میکنیم، خیلی خوب بود. اینجوری تصور نکنید، اگه میخواد اینجوری تصور کنید، من یه دفعه کفرم در میاد و حرفاش های درست و درشت میزنم، میگم اصلا هدف خلافت خوب بودن نیست، هدف خلقت آماده شدن برای ملاقات خداست. یه وقت با داشتن بعضی از خوبی ها خودتو گول نزنی، بگوی به هدف رسیدی. باید مهم اینه که ببینم تو برای ملاقات خدا آماده شدی یا نه. اینجا بحث خیلی بی ربطیه به بحث خود ما، ولی من میخوام از اینجا وارد بشم به این موضوع مورد بحث. خدا هر لحظه طرح‌ها و برنامه‌هایی که می‌ریزه متناسب با این هدفه. مثلا نماز عمود خیمه دینه، شما باید نسبت نماز رو با ملاقات خدا بسنجید. نماز تمرین 5 باره هر روزه برای بلکه چشیدن ملاقات خدا. انشالله امیدوارم سر نماز میگی و جهد و وجه الذی فطر السماوات و الارض، بعضی روزه یه نیم پرده از جلو چشمت بزنن کنار، به هدف مشتاق بشی. هدف چرا نماز چرا خیلی اهمیت پیدا کردی رفیق؟ چون تناسبش با این هدف خیلی بالاست. هدف ملاقات خداست، نماز تناسبش برای رسوندن شما به ملاقات خدا خیلی تناسبش بالاست. سر همین هم نماز اهمیت پیدا کرد. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، فایده نداره بقیه، پس برای چی خوب شدی؟ آخه امام رضا هم هدف نماز رو ذکر می‌فرماید. می‌فرماید من ذکر الله ولم یشتر الی لقائه لقد استهزأ بنفسه. کسی به ذکر خدا بپردازد که فرمود اعظم الصلاة لذکری، ذکر اعظم ما نمازه. کسی به ذکر خدا بپردازه مشتاق ملاقات خدا نشه، به ذکر خدا بپردازه مشتاق ملاقات خدا نشه، خودش رو مسخره کرد. یعنی میشه آدم بهش بگه مسخره؟ حالا آدم نمیگه، یعنی بیادبی آدم بگه، حالا آدم به خودش که میدونه بگه من مسخره کردی با این نماز خوندن، پس شما مشتاق ملاقات خدا نشدی و داری چیکار میکنی؟ پس همه خوبی ها من جمله نماز هدفشون ملاقات خداست. نماز در این زمینه نقشش افزایش اشتیاق ملاقات خداست. بذار کسی نماز بخونه مشتاق ملاقات خدا نشه، خودش رو مسخره کرده. حالا دیگه به کل زندگی از این ناحیه نگاه کنید. من مقدمم کاملا بی ربطه با بحث، ولی از دوستان خودم تقاضا دارم تمام بحث ها رو با این مقدمه گوش بدن. این تو راه که دارم میرن هر سخنرانی، با این سخنرانی هر کسی میخوام برم، هر کتاب اخلاقی میخوام باز کنم، هر کار اخلاقی میخوام بکنم، هر صبحی که چشمشون باز میکنن این بحث رو به ذهن خودشون میارن. ما هدف لقاء الله، انا لله و انا الیه راجعون، اونجا هدف. خدا هم همه تون توجه دارید، ولی به عنوان یک هدف مرکزی که همه ارزش ها بدون این هدف بی ارزش میشن بی تردید، جز اون ارزش ذاتی که برای ما ارزش نداره. ما گاب موجود متینیه، اما چه کنم حالا؟ بله حسن ذاتی داره، ولی خب برای من ارزش نداره. من برای این حسن ذاتی آفریده نشدم، من برای بالاتر از این آفریده. بعضی چقدر ذوق میکنم یعنی به حسن قوه ذاتی میرسن. حالا من اینو میخوام بحث روانکاوی بکنم بعضی ها رو. این هم یه دکونی شده برای بعضی ها، اعلام استقلال از عبودیت داشته باشن. من تیکه انداختم وسط بحث، هم اینجوری حالا دیگه بگذاریم. الان بازار پیدا کرده چی؟ ماه میبره برای فیلم دفاع مقدسی میسازه با تکیه به حسن و قوه ذاتی افعال و صفات خوب، خوبه همه جا خوبه، برای هر کسی خوب باشه خوبه، مهم نیست اون اصلا دین داشته باشه ایمان نداشته باشه. این دفعه خوبی های او رو تو دفاع مقدس برتری میده بر خوبی های اون عیسی‌گرایی که فقط به عشق از زهرا هفتن کشته شدن. و تو هم میگه خب خوبه دیگه، خب اینم خوبه اونم خوبه، بعد نمیفهمی که چه کلاه گشادی باشه سرت، چیکار داره میکنه. میشه دینداری لائیک، اخلاق لائیک. دینداری لائیک شنیده بودی؟ لائیک یعنی حالا مثلا بخوایم ساده ترجمه کنیم، یعنی دین رو بذاری کنار، جامعه بدون دین اداره بشه. حالا من میگم دینداری بدون دینداری اداره بشه. روایت دینداری بدون دینداری چیه؟ روایت داره. ما تازه جدمون به دنیا اومده بود این روایت حدیث قدسیه، جزو اولین کلماتیست که پروردگار عالم بعد از خلقت جد ما فرمودن. اونجا با ابلیس دعوا شد، بعد به ابلیس فرمودن که چرا سجده نمی کنی؟ گفت من این سجده نمی کنم، من جاش نماز می خونم. خداوند متعال فرمود انی احب ان اطاع حیث اورید لا حیث تورید. من دوست دارم اطاعت بشم اونجوری که دوست دارم، نه اونجوری تو دوست داری. این دینداری که تو داری ولی خود تعیین میکنی همه چیو، دینداری بیدینیانه است. تو بیدینی میکنی داری تو دینداری، داری تو دینداری بیدینی میکنی. من که نگفتم سر سراغه، بالاخره خوبه دیگه، خوبه تو سرت بخوره. من که الان اون خوبه نگفتم، من گفتم الان این خوبه به برداز. من مذهبم این یه توجه مداوم باید داشته باشیم و سرگرم نشیم خودمون رو برای خودمون خوب کنیم، خودمون رو برای خودمون خوب کنیم. من اینجوری خودم تو قبل میفهمم، خب حالا حساب کتاب نداریم که مردی دیگه. یه خدا دارم خفه میشم، خب خفه بشی من چیکار کنم؟ برای من کاری کردیم اگه لیاقت ملاقات من پیدا کردیم اگه ما چیکار کنم؟ مردی دیگه، من چی بیشتر از این میخواستی؟ خفه بشو دیگه، برای خودت خوب بودی، اسم خوبی هم جا گذاشتی دیگه، حالا تو اینجا خفه بشو اون اسمت کار میکنه. ما حساب نداریم با هم. رفته برای من بچه خوبی شده، تو برای ملاقات من آماده میشدی. خوب بودنم وسیله‌ای بود برای آماده شدن برای ملاقات من. آقا مقدمه حل شد دیگه، حله؟ بله. همه چی به خاطر آماده شدن، ظرفیت یافتن، لیاقت پیدا کردن برای ملاقات خداست. خب شما چند شب دارید در مورد حسادت گفتگو میکنید. معنای این حرف اینه که این امتحان حسادت یک امتحان ویژه است، یک امتحان فراگیره، یک امتحان دائمیه، یک امتحان سخته، یک امتحان هولناکه، یک امتحانی که برنده هاش خیلی سود میبرن، بازنده هاش خیلی ضرر میکنن. نسبت این امتحان با لقاء الله چیه؟ اینو فقط گفتم برای اینکه روش فکر کنیم، بحث اونو میخوام ادامه بدیم، دیگه هیچ هم نمودش نمیدیم. دوستان من برام روش فکر کنن. آدم حسود نباشه چقدر برای ملاقات خدا آماده میشه؟ چی میشه؟ یکی از چیزایی که عشق به شهادت رو در دل انسان شعله ور میکنه همون نداشتن حسادته. لازمه من ترسیم کنم یا خودتون میرید رو منظر روش کار میکنید؟ هم توضیح بدم اینا بس خیلی مونده ها، چیکار کنم توضیح بدم؟ مثلا شما وقتی که بخوای شهید بشی یا باید بتونی خودتو با کسی مقایسه نکنی. اینه که موندن، اینه که دارم میبرم، اینه که دارم میخورم، اینه که بعد تو میمونم. باید بتونی خودتو با کسی مقایسه نکنی، رها بشی. الحسد و حبس النفس، رها بشی از مقایسه. درسته؟ در اون صورت میتونی بگی خدا منو ببر، من به کسی چی کار دارم؟ اصلا منو ببر، من تو رو میخوام. باید بتونی از مهار مقایسه نجات پیدا کنی. کلمه امیرالمومنین علیه السلام ببینید، این کلمه آمادگی برای شهادت به انسان خیلی کمک میکنه. دنیا اومد پیش از امیرالمومنین فرمود برو، نفرمود برو دنیا، برو تو بدی، من به سمت تو نمیام. جوابی که به دنیا داد ورداش یه پاسخی داد که دنیا و حسادت دنیا رو در جا کشت. این کار قهرمانانه امیرالمومنین بود. فرمود یا دنیا قر غیری، برو غیر منو بفرید. این همه آدم، من اصلا بخل ندارم بری سراغ کس دیگه، برو با دیگران هماغوش بشو، ما نمیخوایم تو رو داشته باشیم، اصلا حسرت هم نمیخوایم رفتی بیشی کس دیگه. برو راحت باش، برو پیش دیگران. آره میخوام من تحریک کنی که رفتی پیش دیگران خراب هم کنی. من خراب نمیشم، برو پیش دیگران. ولی من اگه باشم دنیا اگه بیاد بهش میگم دنیا برو، برو ای موجودی که مرا خراب میکنی برو، ولی تو رو خدا جلو چشم من پیش دیگران هم نرو، برو دیگه این طرف ها پیدا بشم، من ناراحت میشم. دنیا میگه پس تو برده خود مایی، اون بروت یعنی بیا، با دست پس میزنه با پا پیش میکشه. این یه توضیح بود. تو بخوای شهادت طلب بشی باید از حسادت گذشته باشی، گیر دیگران باشی. شهادت چی چیه؟ ملاقات خدا چی چیه؟ نه تنها نمیتونی تقاضا کنی ملاقات خدا رو، بلکه تقاضای تو بردن این مسابقاته، بردن این رقابت هاست، هم و غم و ذکر و فکرت بردن این مسابقه هاست. شهادت چیه؟ برای تو شهادت، شوخی میکنی، تو درگیری الان. اما اون چیزی که هنوز ما باید همیشه روش فکر بکنیم اینه که اگر کسی حسود نشد، حبس روحش برداشته شد، این چقدر ملاقات با خدا براش شیرین میشه، چقدر آمادگی پیدا میکنه برای ملاقات خدا. چرا اینقدر حسود نبودن مهمه برای خدا، مهمه برای انسان که ملاقات خدا برسه؟ انشالله 40 سال روش فکر کنید، هر روز در 40 سال هر روز معنای تازه تر و با حلاوت بیشتری از این مطلب به ذهنتون خطور خواهد کرد. به حدی که دیگه نمیتونی به کسی بگی، میگی من گنگ خواب دیده و عالم همه کرد، من چی بگم؟ آخه توضیح بدم. حسود نبودن چه مزه‌ای داره؟ دیشب یادتون هست گفتیم حسود نباشی چی میشیم؟ مامان میشی، مادر نه، مامان میشی، مامان خیلی نازنین. یکی از آثارش اینه که از شادی همه شاد میشی، یکی از آثارش اینه. درد هم، یکی از آثارش اینه که درد همه تو سینت میاد. رها شده دیگه، روحت سر جای خودش قرار گرفته. با این مقدمه ما وارد بحثمون بشیم. حدود 6 تا تکنیک یا راه حل یا هر روش یا اسم دیگری بگذارید گذاشتیم برای اینکه از این حسادت نجات پیدا کنیم. تکنیک لیزر یادتون نره، نگاه با تنفر و غضب، من اینو دارم، ناراحت باش، از دست خود در خونه خدا گریه کن. بعد چند وقت خواب میبینی، حالا خواب ممکن نبینی، یه جور دیگه برات اتفاق بیفته، داری عقرب تیکه پاره میکنی، بعدت میگن حسادت تو کندی تموم شد. خیلیه، خیلی نجات پیدا میکنی. یه راه حل دیگه عرض بکنم در کنار اون 6 تا راه حل گفتیم، درسته؟ خیلی خودمون کشتیم، 6 تا رو مندمج کردیم کنار هم دیگه بگیم، اگه 5 تا نگفته باشیم من که اینجوری یادمه. یه کار دیگه باید بکنیم در ارتباط با حسادت که حسادتمون از بین بره. البته اونایی که طاقت ندارن به اندازه طاقت خودشون این کارو بکنن. اونم این که حسادت در باطن انسان حس بگیره، میخواد بروز بکنه. بروز حسادت رو جلوشو بگیر. و نه تنها بروز حسادت و جلوشو گرفتی، بلکه خلافش رفتار کن. ببین نسبت به کسی حسادتت بیاد، اول عیباشو میبینی. ببین خیلی راحت، این تکنیک حسادته. بدبخت خیلی لو رفته هم هستا، خیلی پیچیده هم نیم، تا آدم نخواد نگاه کنه نمیشناسدش، بخواد نگاه کنی میشناسدش. مثلا تا دیدی از زمین خوردن یک کسی خوشحال میشه، مثلا یکی خراب کرده. همین امروز من یه جایی بودم، یکی گفت فلانه دیدی چه سوتی داده بود تو صحبتش، من چه لبخند میزنی میگی خب یکی سوتی داده که خب این چیز شده، بد شده دیگه، خب جایی مامانش باش. او یعنی چه جایی مامانش باش؟ گفتم آن نبودی شما دیشب، نبوده دیگه. وای بچه هم دیدی دیشب مثلا سوتی داد خراب، اینجوری بگو سوتی داد. حالا من بهش میگم تو حسودی، میگم من چه ربطی دارم به اون، چه حسودی دارم بهش میگم تو حسودی، میگم چه ربطی دارم، چه حسودی. پس از داده نمیشه جا انداخت به خدا قسم. دیشب من رأی گیری کردم که بحثو قطع کنیم، مثلا بزنیم بحث دیگه بکنیم، شما رأی ندادی و الا هفته بود مثلا دیگه حرفم نمیزدیم ازش. آقا اینجوری باشه 90% حرفای مفت سر حسادته. آفرین خوش آمد، برو بالا. شما تا از زمین خوردن عیب داشتن کسی ته دلت یه ذره خوشحال شدی حسودی، درسته؟ حالا جلوی بروز این خوشحالی رو بگیر. اصلا بعضی ها تفریحشونه میشینن یکی دیگهشون زمین بخوره کیف کنن، تفریحشون اینه، در حالی که من آدم میشناسم این برنامه های مسابقه ها هست تو تلویزیون، مسابقه میگذارن هم با اقصا مسابقه ها، میگه تو رو خدا من دل ندارم نبیره. میگم چرا؟ میگه آخه اینا بعضشون میبازن من ناراحت میشم. این مامان داره مامان میشه. بعضی فیلم سینمایی نمیتونن ببینن، میگن الان برای کسی تو فیلم اتفاق ناجور میفته دیگه، این بابا فیلمه، میگه حالا بالاخره آدم روش اذیت میشه. ببین داری مامان میشه یا ریش و سیبیل، این هوا داره مامان میشه. خیلی که و بعضی هم مامان هستن مامان نیستن. البته مامان بودن همیشه یه فضیلته، منتها ما وقتی میگیم مامان نه فقط مامان برای بچه های یه خانم، به طور طبیعی بهره ای از فضیلت مامان بودن داره برای بچه های خودش، ولی یه خانم اگه مامان شد برای همه اهل عالم، برای شوهرش هم مامان شد، برای همه اهل عالم مامان شد، چجوری این چه روحیه‌ای پیدا میکنه انسان؟ تا دیدی داره حسادت بروز میکنه جلوشو بگیر. میخوای یه گوزخند بزنی نزن گوزخندو. بابا کسی نیست اینجا باشه نزن. این یعنی آب و هوا دادن به نهال حسادتی که در وجود ریشه دوونده. خفش کن، نزن اون پوزخندو، نزن. بعد اگه پاش افتاد به جای انتقاد چکار کن؟ برعکس رفتار کن، شروع کن تعریف کردن، بگو اولی حالا خودت میدونی یا سوتی که داده وحشتناکه، بگو ولی ببین خوبی هایی که داره بذارت بگم. اینجوری تیربار رو برداشتی، رگبار رو بستی تو شکم حسادت. البته این حسادت با این رگبار رو عبه نمیده، روزی 10 مرتبه رگبار ببندی بلکه شاید سرما بخوره، ولی این کار مستقیم. برعکس کار کن، جلوی بروز یه صفت بد رو بگیری، این صفت بد ضعیف میشه. عینه گیاه، این گیاه تو خاکه ریشه دوونده، آب بهش بدی، جلوی هوا رو بگیر، یه کاسه بذار روش، نور بشه، عملیات فتوسنتز انجام نمیگیره، این تموم میشه میره بمیره. تو نذار این گیاه برگش سر از خاک در بیاره بگه هوا نفس بکشه، یه مشما دورش ببند، بگو حالا دیگه هرچی آب بدن یه فایده نداره، یه مشما سر برگش ببند، جون مادرت این کارو بکن، تموم شد رفت، یه هرچی بهش آب بدن تموم شد. بروز صفت بد جلوشو بگیر، نذار نور و هوا بهش برسه، وقتی بیاد بیرون نور و هوا بهش رسیده دیگه، سر داده بیرون، چلوشو بگی نذار سر بزنه بیرون. امام چرا امام شد؟ من یه خاطره از امام برای شما بگم، البته این نمیخوام بگم به خاطر این خاطره امام شد، امام به خاطر اینکه اصلا حسادت نداشت سیادت پیدا کرد، لباسو دیشب براتون خوندم، یه نمونه شو میخوام بگم. آیه ابو ترابی آزاده خاطره ای رو نقل میکرد، رضوان خدا بر او باد، میفرمود که من هر روز میرفتم امام رو زیارت میکردم در نجف هشتر. خب ایشون جوانی بوده اون زمان، جوان انقلابی و سلحشوری هم بوده. بعد از شهر ما، از ایران، یک کسی اومده بود خمسی رو به امام بده. پدر من به من گفتن که ایش میری یه روز که میری پیش امام، ایشون هم ببر خمسش رو برای امام حساب بکنه. یه بازاری متمولی بود. یکی دو روز تأخیر شد، روز سوم بود که این مهمان ما بود، گفت من خودم رفتم پیش امام برای حساب کردن خمس. خب راست رفتید شما، واسه این نیازی با هم هماهنگ کنیم بریم. اون نه دیگه، خودم امامو دیدم، البته امام قبول نکرد خمس منو. گفتم چرا، مگه شما نگفتید مقلد امام، مقلد شما هستم؟ گفت چرا، بهشون گفتم، ولی آخه یه توضیح دادم. امام برگشت فرمود که خب این خمس خیلی زیاده، تا حالا به کی میدادین؟ ای امام. بعد آقای ابو ترابی میگه او آقا گفتش که من به امام گفتم تا حالا به فلانی میدادم، به یه عالمی که حالا غریبه نمیشناسید شما، منم اسمشو نمیبرم. آقای ابو ترابی میگه برق منو گرفت تا شنیدم این بازاری متمول اسم این آقا رو پیش امام برده، چون من دیده بودم این آقا اومده بود یه بار سر راه امام رو گرفته بود، هرچی فحش از دهنش در اومده بود به امام داده بود. با این که عالم بود، ولی بالاخره دیگه با امام خیلی بد بود. گفتم خب امام چی گفت؟ امام میگه فرمود که برو خمس تو امسال هم به همو بده، شاید برای مصرف خمس شما در راه حوزه و در راه مخارج دینی برنامه‌ریزی کرده باشه. هرچی به امام اصرار کردم، امام گفت نه، حتما باید بری به همون بدی. گفتم من مقلد شما هستم. باشه دیگه، من به شما میگم ببرید بهش. می‌بینی؟ ده تا بهونه از اینجا برای اینکه امامی خمسه رو بگیره این طرف. خرج انقلاب اسلامی میشود، حالا اون که ضد انقلاب اسلامی است، این مثلا چی، اون چی، مقلد شماست، اونم که دیدی عدالت نداشت، حالا خیلی حرفو میشه زد. ولی امام قبل از اینکه مواظب عالم امکان باشه، مواظب خودشه. دوباره خمسه ده هم آیا ابو ترابی میگه فقط من فهمیدم بزرگی امام یعنی چی اونجا. برای مبارزه با حسد نذارید بروز پیدا کنه، و اگه میتونید خلافش عمل کنید، با حسادتون کم کم رفت بین میرید. به کسی که محسود شماست محبت کنید، ای خدا خدمت کنید، تعریفش کنید، ای خدا. و اینا چه رفتی داره با ملاقات خدا؟ براشون بعدا بهش فکر کنیم دیگه، چی میخواد بسازه؟ لقاء الله برای یه همچی دلیه. وقتی صفت حسد امتحانش خیلی کلیدی میشه، یعنی این که در ارتباط با لقاء الله خیلی نقش داره. هی نحظه به لحظه یاد این مطلب بیفتید. نکته دیگری که به عنوان راه حل برای حسادت باید عرض کنم اینه. یه قرصیه، روزی نمیدونم 80 بار 70 بار چند بار باید مصرف کنیم، 70 فکر کنم هست بده. این قرص قرصیه که نمیخواد باش آبم بخوری، چون خودش آبه، شیرین‌تر از آبم هست. اون راه حل قبلی رو که الان عرض کردم، گفتم راه حل سختیه، بعضی طاقت ندارن، یه دفعه گیرپاش میکنن، یه دفعه دیدن عقده‌ای شد، یه دفعه همه چیو به هم زد. با اینکه راه حل درست و منطقیه، ولی میگم هر کسی به اندازه ظرفیت خودش برداره. میترسم بعضی هم فاکسوس بکنن موقع اجرای اون راه حل. آقا من خودم گفتم سخته دیگه. دوستان عزیز ارجمند، من گفتم سخته، خدا خیرتون بده. ولی این یکی راه حل آسونه، شیرینه، ماه، نازه، خوردنیه، بردنیه، بروه. واقعا هر کسی اون راه حل رو نرفت، خب نتونسته، ولی هر کی این راه حل رو نرفت خیلی نمیشه حرف غیر محترمانه زد. و الله از ترجمه فارسی کلمه حمار استفاده میکردن بهش نسبت میدادن. این راه حل خیلی شیرینه، قرص ساده ای هم هست، حسادت برطرف میکنه. امیدوارم دیگه من بیشتر از این درباره راه حل های حسادت صحبت نکنم، میخوام برسونم به نتیجه، اون نتیجه مهمی که وعده دادیم. اون راه حل چیه؟ اون راه حل اینه که به خودت روزانه مکرر تذکر بدی خدا خیلی دوستت داره، خدا تو رو ول نمی‌کنه، خدا لقمه تو رو در کس دیگه نمی‌ذاره، خدا تو رو بیشتر از همه اهل عالم دوست داره، خدا هیچ وقت تو رو بین جمعیت نمی‌بینه، جدا می‌بینه، خدا خیلی دوستت داره، خدا خیلی دوستت داره، خدا خیلی دوستت داره، باور کن خدا دوستت داره. بچه ای که باور کنه مامانش دوستش داره، خدا دوستش داره، باباش دوستش داره، حسادتش ضعیف میشه. به همین دلیل میگن تو 7 سال اول که این حسادت که میاد، از 3 سالگی شروع میشه، شما محبتتون نسبت به بچه دریغ نکنید، مطمئن کنید بچه رو که دوستش دارید، بذارید این صفت حسادت درش پا نگیره. ببینید در روایت میفرماد خداوند متعال، پیامبر گرامی اسلام فرموده است، خداوند متعال به حضرت موسی بن عمران فرموده است، ابن عمران لا تحسدن الناس، حسودی نکن، علا ما آتیتهم من فضلی، از فضلم به کسی دادن تو حسودی نکن، ولا تمدن عینیک الى ذلک، چشمتو دنبالش نکشون، اینو چشمتو دنبالش نکش، اینو چشمتو بردار، داره دلت میره با افتادی مقایسه با، ولا تطبعه نفسک، نفستو دنبالش ننداز بره، این که بین جلسته داره، ما که بین میرسیم، حالا این که زنی میخوره مورد چی، نمیدونم چی میشه. فان الحاسد ساختون لنعمی، حسود ناراحت از دست نعمت من، با من داری میونت رو خراب میکنی، من نعمت رو دادم دیگه، با من میونت رو خراب نکن، من فوقا بعدم عاشق ملاقات من بشی، اما ناراحتی تو برای همه لحظه هایی که هستی کردی از دست من ناراحت کفری هستی، و تو میخوام با من ملاقات من بیای، بعدم میزنی منو، تو میخوام ملاقات من بیای. یعنی حدیث قدسی اولین آرزه حسد رو فرمون ساختون لنعمی سادون لقسمی، ناراحت میشه از تقسیم نعمتی که من دارم، الذی قسم تو بین عبادی، و من به اون چیزی دادم، به این چیزی دادم، به این چیزی دادم، تو به قسمت خودت راضی باش. و من یکو کذالک فلستو منهو، اگه کسی اینجوری باشه من از اون نیستم، خدا دل ما رو نبر اینجور داری میکشی ما رو، هیچ وقت نگو من دوستش ندارم، ولیستم منی، اونم هم من نیست، ما با هم قهریم دیگه، کاری نداریم با هم. ببین خاک بستر آدم میشه، نه اون از منه نه من از اونم، خدای اگه حسود نباشم من از تو هم، تو از من نیست، چند قشنگه، مجده رو تحویل بگیر دیگه، سجده رو زمین سجده کن، عشق بریز تا صبح، اگه حسود نماشم تو از منی، من از تو هم، حسین المنی و انا من حسین، یادته این خداست که میفرماید من از تو هم، تو هم از منی. میفرماید وقتی تو میای در خونه من موحدانه میگی خدای من تو یه دونه رو دارم، تو فکر کن منم تو یه دونه رو دارم تو این عالم. آقایون من این سوال رو یه جاهایی پرسیدم از دوستان خودم، اونایی که جوابشو بلدن نگن، اونایی که میدونن این نمایشنامه رو این 2 دقیقه رو اجراشو قبلا دیدن پاسخ ندن، بقیه پاسخ بدن. الان خداوند متعال ما داریم با هم یه گفتگو میکنیم، دستشو گذاشته زیر چونش، داره کیو نگاه میکنه، کجا رو داره نگاه میکنه، بگو آقا به کی داره نگاه میکنه، بگید خدایی به من، هر چی بگه به من، نگید به ما، به من نگاه میکنه. الان خدا مثل دوربین فیلم برداری به همه نگاه نمیکنه، فقط به تو یه دونه نگاه میکنه. در گوشت میگه شنیدی، برای تو بود گفتم. از اینجا که میریم پراکنده میشیم بعد از هیئت، خدا با کی میاد؟ جواب بدید، نترسه، با من میاد. با شما میاد؟ نه، با من میاد. با هم میاد بریم هیئت بعدی؟ نه، با من میاد بریم خونه. تو اینجوری فکر میکنیم، بعد تو هم اینجوری فکر میکنیم، هر دومون درست فکر میکنیم. بدون خدا دوستت داره، از حسادت نجات پیدا میکنی. این سخته؟ خاک بر سر کسی که این قرصو مصرف نکنه. بدون خدا دوستت داره، از حسادت نجات پیدا میکنی. بیا، اون قبلیه سخت بود، این که دیگه جون گندن نداره که. بدون خدا دوستت داره، از حسادت نجات پیدا میکنی. آدم باید اینجوری زندگی کنه. اینا حسود نیستن. گفتم یه بار با آدم حسابی رفتیم کنار دریا، این آب دریا می اومد گفت سلام سلام، خواهش میکنم. گفتم چی؟ گفت این هی داره خودش میزنه به پای من. میگه وای چی، کجا بودی تو؟ من کشتم خودمو برات. اینا چی؟ گفتم برای تو این کارو میکنم. گفت آره دیگه، اصلا عالم هستی اسیر منه. من اصلا هر جا میرم اینا گل از گلشون میشکنه. گفت دریا رو می‌خواستم حالشو بگیرم. گفتم خب این وقتی که شما هم نیست اینجوری میکنه. گفت اون زمان میگه نیومد، همیاد میگه نیومد نیومد برای من میگه. این ستاره ها تو آسمون شبا چشمک میزنن، به کی چشمک میزنن؟ انصافم تا دیشب این حرفا رو بلد بودی؟ اگه واقعا این همه ستاره به چشمک میزنن، بعد تو بلند نشدی یه چشمک به این همه ستاره بزنی، خیلی بیمزه. خب شما هم نصف شب بلند شو به آسمون یه نگاهی کن و همه شون یه چشمک بزن، یه دلشون خوش بشه. شب تا صبح یه ملایی چشمک میزنن، اومد دیشب، پریشب، ده سال گذشته، این بیست سال چی؟ بودم هر شب برای چشمک میزن. خب بیمروت، نمیگم لامصب، بیمروت، برن شو یه چشمک بهشون بزن. تو که اینقدر عزیزی در عالم، اینقدر دوستت دارن. آقا اینا تحلیل ها و تعابیر ذوقی بنده است یا روایت و این چیزام داره؟ بله، محکم جواب نمیدین، همه رو باید وقت اضافی حساب کنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام یکی از دوستانشون رو دیدن، فرمودن حالت چطوره؟ آقا فهمیدن حالش خوب نیست. آقا جز مریضم، کمی تب دارم. آقا فرمود میدونید شماها دوستان ما وقتی مریض میشید، ما مریض میشیم به خاطر شما؟ نه ناراحت میشیم، ما مریض میشیم برای شما. آقا فقط ما دوستانتون که دورتون هستیم یا همه دوستانتون در عالم؟ فرمود همه رو میگم. بعد بلافاصله امیرالمومنین بعدش فرمود و خدای من علی ابن ابی طالب بیشتر از من علی ابن ابی طالب شما رو دوست داره. و تو بدونی حسادتت آب میشه. من دیگه بعد از چنین راه حلی، هیچ راه حل دیگه اجازه بدید نگم. خدا یا توفیق قلقم کردن صفت حسادت و ریشه کن کردن رذیله حسادت به همه ما عنایت بفرما. خب خیلی خوب آمین گفتی. یه بار دیگه بگم چون بعدش میخوام حساب برسم. تا حالاش که خوش گذشت، بد نبود؟ بله آقا خوش گذشته. چون بعدش میخوام حالگیری بکنم، میخوام مطمئن باشم این بخش قصه. خدایا ریشه حسادت رو از دلهای ما محبین اهل بیت اسمت و طهارت بکن. هیچ وقت حسادت به ویژه نسبت به اولیاء خودت، به دوستان خودت در دلهای ما قرار نده. حسادت نسبت به هیچ یک از خلائق عالم در دلهای ما قرار مده. خب یه راه حل دیگه هم برای حسود هست. روزی کمی عقل کنم اول اون حرفای خوب یادم بره.
یه راه حل دیگه هست.
اونم چیه؟ اونم خدا اجرا میکنه، شما نمیخواد بری دنبالش. خدا خودش این راه حل رو اجرا میکنه. به حسود عنودی که دست از حسادت بر نمی‌داره خدا چیکار میکنه شما فکر میکنید؟ ببین خدا باشه چیکار میکنه. ببینید آقا عزیز من، آدم ها دنبال هر گناهی بیفتن، خدا معمولاً سنتش بر اینه که اون گناه از جلو دستش بر میداره، میگه این ظرفیت نداره، خیلی خودشو خراب میکنه، بذارید از دستش جلو دستش کنار بلکه گناه نکنه. زمینه اون معصیت، زمینه بروز اون رذیله رو ازش میگیره. اما در صورت با حسادت خیلی عجیبه، یه جاهایی دیده میشه رسمن، سند آوردم برای شما بخونم اگر بتونم، بعضی ها حسادت میکنن، خدا اینقدر ازشون ناراحت میشه میگه اصلا ببین حسادت بکن و از این حسادت بمیر و من حسادت تو رو تقویت میکنم و در همین حسادت انقدر تو رو به لجن میکشم تا روز قیامت ببینم از حساب تو برسم. اینجوری برخورد میکنه. یه نمونه شو ببینید. امیر المومنین علی علیه السلام در نامه‌ای که به معاویه نوشتن، حالا نامه ببینید 28 نهج البلاغه است، برید این نامه رو مطالعه کنید. یه نامه دیگه هم هست در کتاب مکاتیب الائمه، مفصل تر از این نامه است، هر دوتا رو برید بخونید. یه راز من دارم با شما در میون میگذارم، این رازه، خیلی هم عجیبه. اینجا ها مرز بین دین و اسلام ناب با خیلی از حرفای خوب خوب دیگه شناخته میشه. خدا شاهد این یه رازه، برید روش تأمل بکنید. اهل فضل اساتید من در جلسه پرن، حتما محل تأمل قرار بدن این دوتا سند عالی رو. امیرالمومنین که کار عبث نمی کنه، وقت نمیذاره برای نوشتن نامه های طولانی و مفصل و گفتن یه هم چیزایی، اینا الگوه برای عالم. آقا معاویه مشکل پیدا کرده با علی ابن ابی طالب علیه السلام، امیرالمومنین علی علیه السلام شروع میکنه براش توضیحاتی دادن، میفرمان فضل اصحاب پیامبر رو تو نمیفهمی، من باید بهت بگم. حالا حسادت ریشه مشکل معاویه از امیرالمومنین علی علیه السلام تصریح میکنه، بعد من میخوام اینم امیرالمومنین با کسی که حسادت داره میکنه به خاطر فضائل علی ابن ابی طالب چیکار میکنه؟ شما میگه چیکار میکنه؟ خیلی سادهشو بخوام عرض بکنم اینجوری میفرمم، حالا شما حسادت میکنید به ما اهله به خاطر اینکه فضیلتایی که خدا بهم داده، حالا پس تعویل بگیر. شهیدی که دستش قطع شده باشه در راه خدا زیاده، ولی جعفر طیار چون از ما بنی هاشمه میشه جعفر طیار در بهشت، شهید در راه خدا زیاد داده شده، اما اون شهیدی که پیامبر اکرم 70 تا تکبیر بالا سرش میگه حمزه سید شهداست. خانم خوب زیاده، اما اون خانومی که از میاد سید نساء عالمی میشه فاطمه مزه دختر پیغمبر از ما بنی هاشمه. جوون خوب زیاده، اما اون جوون خوبی که سیده شباب اهل الجنه میشه دوتا پسرای منه. شروع میکنه از فضیلتهای ویژه اهل بیت سخن گفتن. این یعنی آی کسی که حسادت داری نسبت به فضیلت علی و آل پیامبر، تو در این حسادت بمیر، هیچ چاره ای نداری. چه کنیم؟ آیا امیرالمومنین اومد فرمود چی؟ آقا ما فضیلت داریم، بالاخره مسئولیتمونم بیشتره، تو خودتو ناراحت نکن، بالاخره دیگرانم فضیلتشون خیلی زیاده، حالا ما دیدیم همه چی ایمان آوردیم، حالا شما اگه نبینید که بیشتر بهتون لطف میشه. نباید یه جوری که کاری میکرد این دلش نرم بشه، این حسادت از دلش در بیاد بیرون. دوستان من، حسادت تصاعدی میره بالا. خدا ببینه بندش سر حسودی عنودی میکنه، پدرشو در میاره دیگه، هر چی سنگ مال پای لنگ. طرف حسادت میکنه به ولی فقیه، این حسادتش به ولایت چی میشه؟ تبدیل به عناد میشه. حالا ببین، یه بدبختی‌های سر راهش میاد که نتیجه‌اش چیزی جز تشدید دشمنیش با ولایت نخواهد بود. این ساختار رو ببینید. اینه. آره بعدی من حسودی میکنه. حالا من حسابتون نیست. حالا من پدرتی در میارم. حالا هی با فضیلت ها و برتری های علی میکشم. حالا هی بیشتر میکشم. طاقت دارید من بعضی از کلمات امیرالمومنین خطاب به معاویه ای که داره حسادت میکنه بخونم براتون؟ بله؟ طاقت دارید دیگه شما؟ انشالله یه روزی اوج طاقت خودمون رو درباره در محضر آقای امام زمان علیه السلام نسبت به دوستان حضرت نشون بدیم. حضرت با ما راحت باشه. یکی از جملاتش ها فرمود فانا ثناء ربنا و الناس بعد ثناء لنا، ما ساخته شدگان و پرداخته شدگان به دست خداییم و مردم ساخته شدگانی برای ما هستند، به دست ما ساخته میشن. بابا یا امیرالمومنین که به کسی میگه یه ذره حسادت داره که رفی میشه یه دریا حسادت، این که یه دریا حسادت داره الان دق میکنه، دق بکنه. اصلا این سنت خداست در برخورد با حسود الان. شما فهمون این کسی این نامه رو ببینه میگه جانم علی، اون که یه حسادت داشته دق میکنه. این یعنی خدا نمیخواد بعضی رو هدایت کنه. آقا اصلا نمیخوام تو آدم بشم، اما کیو ببینم؟ من میخوام تو رو داغونت کنم، اصلا میزنم داغونت کنم. بعد میفرماید بله درست، ما اومدیم تو مردم، با مردم ازدواج میکنیم، زندگی میکنیم، ولی ما متفاوتیم با بقیه. گوش میدیم؟ و انا یکون و ذالک. حالا ریشه حسادت معاویه رو که میدونید از کجاست. بنی امیه در طول تاریخ با بنی هاشم مشکل داشتن. من موندم امیرالمومنین چرا مشکله معاویه رو به جای اینکه حل بکنه یا تسکین بده تشدید میکنه. شما میدونید چرا تسکین نمیده، تشدید میکنه. معاویه نماینده بنی امیه است، امیرالمومنین نماینده بنی هاشم، الان با هم مواجه شدن. اینا طول تاریخ با هم دیگه مشکل داشتن. حالا الان حسادت کردن نسبت به امیرالمومنین داره بهونه میاره برای جنگیدن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود میدونی تو چته؟ بذار بهت بگم. بعد رگبار داره میبنددش. دوستان اون چند تا راه حل قبلی که برای حسادت گفتم خیلی خوبه به خدا. وا شما دیگه از من سوال نمیکنی که امام زمان علیه السلام چرا گردن بعضی ها رو میزنه؟ خود باشه درستشون میکنه، تربیتشون کنه. سوال نکن دیگه، باشه؟ سوال بکنیم هم میگه میدید چرا؟ چون حسوده و این حسودیش باید بر خودش باشه، همجوری باشه. این دیگه درسته میشه که بزن داغونش کن. امیرالمومنین اینجا اینجوری داره میزنه. مالک اشترش تو میدون با شمشیر میزد. اصلا انگار امیرالمومنین بنا نداره معاویه رو درست کنه. عبارت رو ببینید. و من نبی و من کمل مکذب، پیامبر از ماست، تکذیب کننده پیامبر از شماست. و من ناعصد الله و من ناعصد الاحلاف، شیر خدا از ماست. خودشو میگه شیر بتها و مشرکین از شماست. و من ناسیدا شباب اهل الجنه و منکم سبیتون نار، دو تا سیدای اهل بهش از ما هستن، آدمای جهنم از شمان. و مننا خیر نساء العالمین و من و منکم حمالت الحطب، حمالت الحطب مال شماست. مال شما بنی امیه است، مال ما بنی هاشم، سیدن سالمینه. فی کثیر مما لنا و علیکم، خیلی چیزا ما داریم شما نداری. بابا کشتی معاویه رو. این رازه. این نحوه برخورد چی عزیز من؟ این چی انتظر چیکار میکنه؟ حسودیت میاد بیا بگی بمیر، بیا بقیشم بهت بگم، پنهان کرده اینو تو دلت، من بذار علنیش کنم. شروع میکنه ادامه دادن. اصلا من در مکاتیب الائمه اول نامه فرماد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، بعد فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکن عظیما، بعد می فرماید که نحن آل ابراهیم المحسودون و انت الحاسد لنا. بعد شروع میکنه ریشه های تاریخیش رو بیان کردن. خلق الله و آدم بیده و نفخ فیه من روحه و اسجد له الملائکه، تا میرسه فحسده الشیطان فکان من القابین. این داستان فقط مال حضرت آدم نبوده. و نوحن حسده قومه از قالو ما هازا الا بشران مثلكم یریدان یتفضل علیکم، حسودی کردن قومش بهش، گفتن این آدمی مثل ما چایی ما پیغمبر بشه. و من بعدهی حسدو هودن از یقول قومه ما هازا الا بشرن مثلكم یعکلون من ما تأکلون من هو یشربون من ما تشربون ولی این اطعتون بشرن مثلكم انکم ازن لخاسرون. آیات قرآن میاره، هی میفهمد علت درگیری با انبیا همش حسادت بوده. قالو ذالکه حسدن ان یفضل الله من یشا، از سر حسادت نسبت به این که خدا کسی رو به اونها برتری داده. و یختصو به رحمته من یشا. و من قبل ذالک، قبل از پیامبران، ابن آدم قابیلو قتل هابیل حسدن، قابیل هابیلو حسدن کشت، فکان من الخاسرین. و طائفتون من بنی اسرائیل فلما بعث الله لهم حسادته. آقا بس همه قرآن در درگیری هایی که دشمنان انبیا با انبیا داشتن امیرالمومنین فهرست میکنه، اینا رو میفهمه همش حسادته. بعد میفرماید و کان نبینا صلوات الله علیه و آله و سلم فلما جاءهم کفروا بهی حسدن من عند انفسهم، کافر شدن به دلیل حسادت بود. ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده حسنت حسدن من القوم على تفضيل بعضنا على بعض، این که خدا برتری داده. الا و نحن اهل البيت آل ابراهيم المحسودون. دو نامه به معاویه سا حضرت داره ذکر میکنه در نامه دیگری. حسدنا کما حسد آبا اونا من قبل، به ما حسودی میشه همون جوری که به تمام انبیاء گذشته حسودی شده. و شما حالا اجازه به من نمیدید که من بگم که چرا بعضیا همجوری بیدلیل دلیل میتراشن با ولایت برخورد میکنن. حسادتشون چیکار کنن؟ چی شده حسودا؟ مگه مردن؟ مگه خدا یه ماده‌ای تو جهان زده حسادت از بین رفته؟ هستش این حسادت. بذارید یک پله سطح معرفتی خودمون رو در نتیجه این بحث بالا ببریم، با بعضی از حرف‌های مشهور یک کمی مخالفت کنیم. اون حرف‌های مشهور غلط نیستن، ولی حرف درست‌تر با هم دیگه گفتگو کنیم. اصلا دلم نمیاد این کلمات امیرالمومنین رو نخونم. نحن اهل البیت، نحن اهل بیت اختارنا الله و اصطفانا و جعل النبوت فینا و الکتاب لنا و الحکمت و العلم و الایمان و بیت الله و مسکن اسماعیل و مقام ابراهیم فالملک لنا ویلک یا معاویه و نحن اولا به ابراهیم و نحن آله و آل عمران و آله و اولی به عمران و آل لوتن و نحن اولا به لوتن و آل یعقوب و نحن اولا به یعقوب و آل موسی و آل هارون و آل داوود و اولادهم. نحن اهل البيت الذي اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. من اجازه بدید بحث رو با یک کلمه دیگه از امیرالمؤمنین به دو نکته خاتمه بدم. فقط جعل الله ذالک فینا، خیلی طولانیه ها، فقط ابدیت عداوتک لنا و حسدک و بغضک و نقضک عهد الله و تحریفک آیات الله و تبدیلک قول الله. ما آل ابراهیم هستیم، مجده بدم به جگرهای شما. می فرماد فإن الافئدت من المؤمنین و المسلمین تهوی الینا. تو حسودی کردی، دلهای پاکم به سمت ما میان. نه این حسودی تو دست توی بیچاره، نه اون دلهای پاکی که به دست تو به سمت ما میان دست خودشونه. چشم بیدار کنید، ما رو دوست داره، چون از رزالت و رزیله حسادت به دوره. تهوی الینا، دلهایی هم به سمت ما میان. اینجا رابطه بین این کلام و اون کلام امام صادق علیه السلام رو ببینید که فرمود کفو عن الناس، ول کنید مردم رو زیاد اصرار نکنید بیان ولایت مدار بشن. نشد دلش اصرار نکنید، خود باش توضیح بدید. بله، دلهای مؤمنین به سمت ما میان، دست خودشون نیست. دوستان من، آخرین راه حل رو به مدد کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام بهتون بگم که میخوان حسادت خیلی ازشون دور بشه، خیلی ازشون دور بشه. خیلی ها میخوان نه حسود نباشن، اونا راه حلی که تالا گفتیم اجرا کنن. کیا میخوان حسادت خیلی ازشون دور بشه؟ دستاشون رو برم بالا ببینم به این اندازه. خوبه میگم، حالا راه حل رو میگم. خوب شد. زیارت جامعه رو ترک نکنید، زیارت جامعه رو ترک نکنید، زیارت جامعه. هی همین تعریف های علی ابن ابی طالب رو هی برات میکنم، میپذیری؟ آقا جون من که معاویه نیستم، زبانم لال، حرصم در بیاد. خوبی؟ الهی قربون خوبیات دارم، بگو خوبیات، از خوبیات بگو، خسته نمیشم، بگو خوبیات. آخه بگو جگرم حال میاد و وقتی از خوبی های تو میشنوم صفا میکنم. زیاد جامعه زیاد بخونید. این راه حلم به هر کسی نگی، باشه؟ به هر کسی نگی، به اهلش بگی. زیاد جامعه زیاد بخون. حضرت امام هر روز زیارت جامعه میخوندن، هر روز میره کنار مسجد نورانی امیرالمومنین زیارت جامعه میخونه. مفصل چی کار میکنه با دل آدم زیارت جامعه؟ چی کار میکنه؟ میدونی چی کار کردی تو الان؟ نشستی یه ساعت از اهل بیت تعریف کردی، این حسادت تو رو نابود میکنه، ریشه کن میکنه. همین چی کار کردی؟ یه ساعت نشست که خوبیشون حرف زدی. حالا شما به من جواب بدید، چرا پیغمبر فرمود ذکر علی ابن عباده، یاد علی ابن ابی طالب عبادته؟ چون علی ابن ابی طالب فضایلش اینقدر بالا، سنگ محک حسادته. اون نکته‌ای که عرض کردم سطح معرفتیمون رو یه پله خلاف حرفای مشهور بالاتر ببره، نه اینکه حرفای مشهور غلطه بلکه عمیق‌ترش هم هست. حالا از شما داریم صحبت می‌کنیم دیگه، می‌پرسیم، داریم صحبت می‌کنیم. ببینم واقعاً معاویه به خاطر عدالت علی ابن ابی طالب با علی ابن ابی طالب دشمن بود؟ بله؟ بله؟
زبیر داستانش رو شب اول گفتم به خاطر عدالت امیرالمومنین، چون شمع رو خاموش کرد با علی دشمن شد. مشهور اینا. بابا خود امیرالمومنین سر بریده زبیر رو آوردن فرمود به خاطر اون شمع نبود، نفرمود به خاطر اون شمع بود، فرمود یه روزی به من حسادت پیدا کرد، این موند الان زد بیرون، این شمع بهونش بود. کسی با عدالت علی ابن ابی طالب در افتاده باشه، بهونش عدالت علی ابن ابی طالب، بگو بگو بگو، بهونشه. بغض و کینه نسبت به امیرالمومنین اصلا فراتر از این حرفا اومده. و الا عزیز من، عدالت که اینقدر دشمن درست نمی کنه، مگه همه دزدن؟ بگو نه، مگه همه دزدن؟ نه دوز نیستن، پس چرا همه با علی دشمن بودن؟ آخه ما همیشه شنیدیم عدالتش، ببین این حرف درسته، ولی معنای دقیقش اینه که عدالت بهانه شد. کفرشون یعنی حسادتشون با عدالت امیرالمومنین زد بیرون. این نمیتونه با علی ابن ابی طالب دوست بشه. و الا ما داریم آدمی که دزد بود، امیرالمومنین دستاشو قطع کرد، عدالت اجرا کرد علیه او، دستاشو گرفته بود، عشق میخ راه میرفت. یکی از خوارج اومد بهش رسید، آدمایی که با امیرالمومنین دشمن داشت در واقع، حالا ما راحتش بخوایم بکنیم این خوارج، گفت ها کی دستاتو زده؟ ببین چقدر بیرحمه. یه دفعه شروع کرد، آقام زده، وسیله پیغمبر زده، اربابم زده، گردنم هم میزد، اشکال نداشت. شروع کرد راه رفتن، اومد علی ابن ابی طالب و گفتن عدالت علی ابن ابی طالب دشمن درست نمی کنه، عمق ماجرا رو نگاه کن. لذا پیغمبر اکرم فرمود علی جانم دنیا رو عسل بکنی به تعبیر من، بذاری تو دهان مؤمن، برای اینکه با تو منافق، برای اینکه با تو دوست بشه، نمیشه. مشکل عدالت نیست، با شمشیر بزنی به بینی مؤمن برای اینکه داغونش کنی، با تو دشمن بشه، با تو دشمن نمیشه. فضائل تو میبینه میگه قشنگی، زیبایی، نازنینی. یا امیر المؤمنی، با اون دوتا انگشتی که گلوی خالد رو گرفتی فشار دادی داشت میمرد، با دوتا انگشت خودت بلندش کردی از رو زمین، دست و پا میزد بین زمین و آسمان، التماست کردن، قسمت دادن به پیغمبر ولش کن، با اون دستان محکمی که در جریان ضربات خلاف تازیانه به بازوان فاطمه گردن اون نامرد رو گرفتی به زمین فشار دادی و داشتی میکشتیش، التماست کردن، با اون ید اللهی خودت حسادت و کامل از دل ما بیرون بیار، ما علی جان با تو دوستیم، این حسادته گاهی اون گوشه ها ما رو از تو دور میکنه، بکم انداز تو به حق این دل گرفتر که امشب خانه خالی از فاطمه رو داری تماشا میکنه. ما رو پاکمون کن، ما تو رو میخواییم. فرمود و من یموت یرنی، هر کی بمیره منو میبینه. یا امیرالمومنین از اون موقع به مرگ علاقه پیدا کرده. و من یموت یرنی. لا اله الا الله. یا علی ما رو پاکمون کن. وقتی اومدی هنگام مرگ تو رو دیدیم همه سختی ها یادمون بره. این کفر گفتن نیست، آوازه بگم راحت یکم روش فکر کنید، شما شاعران سخن گفتن هم نیست، دقتی توشه. خیلی یا امیرالمومنین نگران حساب و کتاب قیامت و شب اول قدرم، خیلی نگران بهشت و جهنمم، اوزام خیلی خرابه، ولی یه کاری کن لحظه جون دادن وقتی دیدمت بگم یا علی بی خیال بهشت و جهنم تو چقدر نازی. اون شب به داد من برس. شاید مثل یه همچی شبی بود، مثل این شب که فاطمه رو به خاک سپردم، شایدم دیشب بود، نمیدونم. ولی یا علی این فقط ما نیستیم که التماست میکنیم. فاطمه زهرا اشکای علی رو پاک میکرد لحظات آخر، صدا زد علی منو به خاک سپردی، بشین کنار قبر من، به زودی از کنار قبر من نرو، من به کمک تو احتیاج دارم. علی اول فضائل، اول فضائل، الهی همه عالم فدای اول فضله. واقعا دوستان من، فاطمیه خب بله تمام میشه، ولی این شبه ها شما یک گاهی فکر کنید خانه امیرالمومنین چه خبره؟ یه مادر جوان، اونم فاطمه زهرا، از خانه بره، این قلب آدم شیرین میسته، نفس میگیره. بذارید منم امشب یه ثوابی از مداحی روزخونی ببرم. ای شکست پهلو از در، مادر من، مادر من، پاره قلب پیامبر، مادر من، مادر من، شب که بیدار می شوم می نشینم پشت این در، می زنم بر سینه و سب، مادر من، مادر من. اما نمیدونم چرا شب آخر فرمودن برید کنار نهر الغمه برا عباس گریه کنید، چون مادرمون فاطمه تا بود میرفت کنار قبر حمزه گریه میکرد، نمیرفت کنار قبر پیغمبر گریه کنه، میرفت کنار قبر حمزه گریه میکرد. یعنی من با علی و پیغمبر کاری ندارم، حمزه اگر تو بودی در خانه ما را آتش نمیزدم. داره به ما آدرس میده، رفتید کربلا، برید کنار قبر عباس، بگید ما بقیه کاری نداریم، عباس اگر تو بودی خیمه ها را آتش نمیزدم. www.bayanmanavi.ir